أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في حكم المغاصة. قلنا طائفتان من النصوص دلت إحداهما بإطلاقها على جواز المغاصة مطلقا و دلت الثانية على عدم جوازها بالإطلاق. النصوص المجبزة صريحة في جواز التقاص، ولكن النص الناهي هو مقبولة ابن حنزله دلت على عدم جواز رد الحكم إذا صدر من الحاكم ونقضه. فهذه الطائفة في الحقيقة إنما تعارض إطلاقات جواز التقاص فيما إذا صدر من الحاكم حكم، وأما التقاص قبل صدور الحكم من الحاكم فلا معارضة لهذه الطائفة مع إطلاقات جواز التقاص. هذا أولا. وثانيا مقتضى القاعدة تقديم إطلاقات جواز التقاص، وذلك أولا لعدم صدق الرد والنقض بدعوى أن الرد والنقض من العناوين القصدية و أريد التقاص لم يقصد نقد الحكم ورد الحكم، ليس بسدد ذلك، إنما هو بسدد استنقاذ ماله، ولم يقصد الرد والنقد، إنما قصد استنقاذ ماله. وثانيا خطأ حكم القاضي ومخالفته للواقع للمحكوم عليه في فرض صدور الحكم قطعيا، لأن مفروض الكلام فيما إذا كان مريد التقاص عالما بالوجدان بأن الذي في يد المدعى عليه ماله وهو يريد أخذ ماله مما يكون في يده، فهو متيقن بأن حكم الحاكم خلاف الواقع وأن الذي انتقل إلى يد المحكوم له أكون ماله وجدانا. فبعد تبين الواقع له بالوجدان وعلمه بمخالفة حكم الحاكم للواقع فيمكن دعوى انصراف المقولة بدعوى أن قوله إذا حكم بحكم أهل البيت مع علم المحكوم عليه بأنه مخالف للواقع ليس لا يراه هو ما صدر من الحكم حكما لأهل البيت لمخالفته للواقع. فحينئذ على أي حال محط التعارض بين المقبولة وبين إطلاقات جواز التقاص إذا صدر من الحاكم على الحكم. مفروض المسألة هذا، يعني كان الكلام فيما إذا شكى مريد التقاص إلى الحاكم فحكم الحاكم بنفع جاهد المنكر، لكن في الحقيقة يمكن تحكيم إطلاقات جواز التقاص لإمكان رفع المعارضة بالتوجيه الذي ذكرناه بوجهين. هذا هو مقتضى القاعدة. فمقتضى القاعدة تحكيم إطلاقات جواز تقاص، ولكن في المقام وردت نصوص خاصه دلت على عدم جواز تقاص فيما اذا استحلف مريد التقاص الجاهد المنكر فحلف الجاهد، فحينئذ دلت النصوص على عدم جواز إقامة الدعوة. صيحتان دلت على عدم جواز إقامة الدعوة بعد استحلاف الآخر الجاهد، لا يجوز له إقامة الدعوة، دلت على عدم جواز إقامة الدعوة. و نصوص أخرى دلت على عدم جواز الأخذ سواء كان في محضر الحاكم أم لا، و دلت صحيح مطلقة على عدم جواز الأخذ إذا شكا إلى القاضي و استحلف الجاهد في محضر القاضي. فعلى أي حال روايتان معتبرتان دلت على عدم جواز أخذ مريد التقاص ما عندهم من مال الجاهد، عدم جواز التقاص مطلقا سواء كان بمحضر القاضي أم لا، سواء حكم الحاكم أم لا. ولكن في كلام صاحب الرياض والفقهاء جاء أنه لا يجوز التقاص بعد إحلاف الحاكم إياه، يعني بالتماس مريد التقاص أحلف الحاكم الجاهد. ولكن هاتان المعتبرتان مطلقتان و سائر النصوص لا تصلح للتقييد، فالقول القوي بل الأقوى أنه لا يجوز التقاص بعد الاستهلاف و حلف الجاهد مطلقا سواء كان في محضر القاضي أم في غير محضره. ولكن يعارض هذه النصوص رواية دلت على جواز التقاص، ولكن لنا كلام في حمل هذه الرواية على كون الاستهلاف والحلف، كون الحلف في الحقيقة فعل مريد التقاص، وبناء على ذلك لا تعارض بالبين. ولكن الأصحاب يعني صاحب الرياض فهم من ذلك التعارض واستغراره، ولكن رجح اطلاقات المانعه نصوص المستفيدة المانعه بدعوى أنها مشهورة الشهرة الروائية، فقوى المان وهو مقتضى التحقيق في المقام. على أي حال سواء بناء على الحمل الذي ذكرناه أو بناء على استقرار التعارض، فعلى أي حال لابد وينبغي تحكيم اطلاقات النصوص الخاصة المانعه. هذا في هذا الفرع. وأما المال الذي لمريد التقاص على عاتق الجاهد في عهدة الجاهد في ذمة الجاهد، لا فرق بين كونه عينا أو ماله المالية دينا أو حقا أو من غير جنس الحق، يصدق وذلك لصدق المال على ذلك كله، ولو كان منفعة لا يكون حقا، ولكن المنفعة إذن مال. فإطلاق نصوص المقام كما صرح به صاحب الرياض وغيره من الأصحاب يشمل سواء كان حقا أو غير حق من المنفعة مثلا، أو دينا أو عينا، كل ما له مالية. عرض بکنم خدمت شما که در این فرع مقاصه آنچه که قبلا تا به حال به این نتیجه رسیدیم این است که خب نصوصی است که قبلا خوندیم اطلاقاتی است دلالت بر جواز تقاص داشته مطلقا، این نصوص مطلق بوده چه این که حاکم بکند نکند در محضر قاضی باشد نباشد، علی ای حال داشت که بعد کسی که مالی رو کسی از او گرفته و او علم دارد یقین دارد که مال او در دست اون شخص هست، بدن از اون شخص آخذ، حالا یا جاهد باشد یا مقر ممتنع فرقی ندارد، مالی از او در دست او واقع شده تصدیق کرده که جاهد بتونه بگیره. بله، لیکن در مقابل اطلاقات این نصوص اون مقبوله حنظله رو با ما به ذهن میاد و گفته میشه و همینطور هم هست که به ظاهر مناقضه داره در اون صورتی که حاکم حکم کرده باشد، چون ما فرعی رو که الان داریم بحث میکنیم خصوص این صورت هست. چه صورتیه؟ اونجایی که شکایت کرده شخص مورد تقاص به حاکم، لکن حاکم خوب کرده به نفع کی؟ به نفع اون جاهد. این فرد محل کلام ماست. اطلاقات جواز تقاص اینجا رو میگیرد، درسته، ولکن اون مقوله حنظله که من از نقض کرده، حیث اینکه اینجا تقاص مستاق نقض عملی است، پس بنابراین چون بین هما هم از کردیم اون خصوص من وجه هست، در محل اجتماع تعارض میکنند. ولی میخوام عرض بکنیم که ممکنه تعارض رو حل بکنیم به این کیفیت، مثلا که اولا مقبوله حنظله در جایی است که حقیقتا شخص در مقام نقض باشد، چون نقض و رد اینا از عناوین قصدیه هستند، قصدیه هستند، غیر قصدیه نیستند. مثل فرض کنید حالا قصد سوء که ولی اینکه شخص قصدش هم نداشته باشه، افتاده باشه تو آب رودخونه، بعدش درش بیاری آثار نجاست نباشه، خب خودش هم قصد میشه، نیاز به قصد ندارد، مثل قصد از عناوین قصدیه نیست. لکن در مقام این رد و این نقض اینا مثل خیلی از افعال دیگر، اینا از عناوین قصدیه یا بهش تعبیر میکنن افعال قصدیه، هر دور میگن. خب اینجا الان این شخص قصد رد و نقض ندارد، فقط محض قصدش این است که میخواد که استنقاض مال خودش بکنه، بعد فقط اینه. خب اینجا آیا این داخل در اون میشد؟ این فیه تأملون
صورت تو مانده میشد این حتی به این صورت نشه گفت، چون بحث اجتماعی مرده ممکنه من قصدش نداشته باشم، ولی کسانی که متوجه بشن از طرف میبینه که هم حاکمشون نفس کرد.
بله بله همینطوره، چنانچه این دیگرانی که ببینن، چون قصد یه امر درونی هست، اشخاص که قصد رو خبر ندارن، که همین که ظاهر رو ببینن اینا چیزی جز نقض و رد به ذهنشون نمیاد، مگر اینکه استفسار بکنن یا متوجه باشن که این آقا علم داره، یقین داره، هیچ قصدی هم نداشته، شخصی است که قبول داره حکم رو، فقط برای با توجه ببین. اگر عرف مقصود این است که اگر متوجه باشن که او چنین قصدی دارد، در چنین مخمصه ای هست برای استنقاض مالشه، با توجه به این شرایط و این وضعیت بعید است که اهل عرف بگن او مثلا نقض حکم کرده. این یک جهت تأمل هست. جهت دیگر این است که محکوم علیه علم به خطا، علم به مخالفت حکم حاکم با واقع دارد. خب مقبول گفته که اذا حکم به حکم نا، و این شخص میگه من این رو حکم اهل بیت نمیدونم، کجا حکم اهل بیت این است که واقع، اون کسی که علم واقع دارد خلاف واقع هست، این حکم اهل بیت است که بر خلاف واقع مال کسی رو بدیم به دیگری. این الان حاکم بر خلاف واقع حکم کرده در نزد خودش، چرا در نزد منی که الان علم دارم به انه مخالفون للواقع، این در نظر من این حکم اهل بیت چی آقا نیست. اینم ولو مخدوش هست، چون حکم اهل بیت به این است که به میزان اجتهاد طبق موازین اجتهاد باشد، و فرض این است که اون شخص حاکم به طبق موازین اجتهاد بالبینات والایمان حکم کرده. خب حالا ای که علم داشته باشد به این کیفه، دلیل ولی نیست که اون لم یحکم به حکم اهل بیت علیهم السلام، این هم حل خدش است. فعلا ای حالین ما علا فرض این که بخواییم بتونیم مثلا این تعارض رو به این گونه که دوتا توجیه عرض کردیم رفع بکنیم، اطلاقات نصوص قضا رو محکم بکنیم، کما این که محقق عراقی بود در یک کلامی داشتیم قبلا، این ایشون بعد فرض تعارضی اطلاقات تقاص رو محکم کرده بود، توجه فرمود در این فرض نبود، در فرض حکم حاکم نبود، ولی به نحو مطلق بوده. ایشون در معارضه با اون نص دیگری که همونجا داشتیم، ایشون اطلاقات تقاص رو گفته محکم هست، نه اطلاقات نصوص. بعد یه نصوصی در مقابل این اطلاقات اونجا فرض کرده بود که گفته بود که اون نصوص نمیتونن مقابله بکنن چون منصرفن از این صورت. کلامشون قبلا گذشت، کلام محقق عراقی توضیح دادیم. بعد علایالن اگر ما مقتضای اطلاقات تقاص رو هم فرض تحکیم کردیم، مقدم کردیم، این معارضه رو هم حل بکنیم و حل کردیم مثلا، ولی نصوص خاصه در مقام هست که صریح در چی است آقا؟ منع در خصوص مقام. این نصوص دو تا صحیحش در مورد این واقع شده وارد شده است که وقتی که استحلاف کرد این مورید تقاص اون آخذ جاهد رو مدعا علی رو با اونم حرف خورد، اینجا حق اقامه دعوا ندارد دیگه، دعواش مسموع نیست. این دو تا صحیح اول که خونده بودیم، این دو تا صحیح اول که عرض کردیم، این مدلولش اینه، نظر به عقص با قطع نظر از حکم حاکم یا قطع نظر از اقامه دعوا ندارد، نظر به منع تجدید اقامه چی دارد آقا؟ دعوا دارد. اون روایت رو که عرض کردیم بله، حالا میخونم خدمت شما. یکی موثقه ابن ابی عفور هست، موثقه هست، دیگری هم بله دیگری صحیحه هست، صحیحه سلیمان ابن خالد هست. بله خیلی معذرت میخوام از شما، اولی موثقه ابن ابی عفور هست، دومی صحیحه ابن ابی عفور هست، یکی موثقه هست یکی صحیحه. خب این دوتا رو ممکنه کسی بگه که این مدلولش هست که حق اقامه دعوا ندارد. بله و قد ابتلت بل وکانت الیمین قد ابتلت کل ما دعاه قبله بما قد استحلفه علیه، چون رابی سوال میکنه که اگر چون چه بیانه عادله بیارد و بخواد اقامه دعوا بکنه میتونه، حضرت همون اونچه که ادعا کرده باطل کرده دیگه، یعنی حق اقامه دعوا نداره. دومی هم همینطور، دومی هم داره که بعد ذهبت الیمینو به دعوا المدعی ولا دعوا له، وقتی که این استلاف کرده اون حل خورد دیگه دعوا نمیتونه بکنه. خب ممکنه کسی بگه که خب اگر چنین چیزی دعوا نمیتونه بکنه، در همون موردی است که حالا در همون مورد است که حاکم حکم کرده به نفع کی؟ جاهد. حالا این نخواد اقامه دعوا بکنه، بخواد خودش در خلوت حق خودش چی آقا؟ مال خودشو از اون بگیره. این روایات، این دو تا روایت قاصر از این صورت هستن. وقتی که این اشکال دفع میشه، این اشکال دفع میشه به نصوص بعدی. یکی روایت خضر نخعی بود که عرض کردیم که این سند ضعیفه ولیکن دلالتش صریحه، که دارد که ان استحلفه فلیس له ان یأخذ شیئا و ان ترکه ولم یستحلفه فهو علی حقه. اگر جان چون شخص جاهد رو استحلاف نکرد، کی؟ مرید تقاص، بهش گفت که قسم میخوری که مالی از من نداری؟ به اون جاهد بگه، جاهد منکر، اونم قسم بخورد که بله من مالی از تو ندارم، یا امتناع بکند از قسم. این دارد استحلفه، مجرد این که استحلاف بدهد، چه این که اون قسم بخورد چه امتناع بکند از قسم، حق با اوست. خب پس دار مدار قسم کرده، اصلا فرض بعد فرمود که چی گفته؟ گفته فاوه علا حقهی، حقشو میتونه بگیره. بعد این استحلفه فلیس له ان یأخذ شیئا، اما اگه استحلاف بده نمیتونه بگیره. اما این ترکه ولم یستحلفه فاو علا حقهی، یعنی چی؟ به قرین صدرش این لهو ان یأخذه، میتونه اخذ بکنه. اینجا دیگه عمه از این که حالا به طریق اقامه دعوا بخواد اخذ بکنه یا به غیر طریق اقامه دعوا، لهو اخذه اطلاق دارد. بعد البته متفهم
عرفی اینه که استحلفه بود فحلفه، نیفته استحلاف باشه ولی قسم نخوره اون، این باز
علاقه ای هست؟ نه خیال نمی کنم، چنین متفهم عرفی ما نداریم. حالا زیر روایت دیگه داریم، اونا رو کار نده، من این یک روایت فقط می خواهم.
این یک دوبار چند تا صورت بیده، اگر هر صورت نگیره حسن قبول کن هم خورده استحلاف
خواهده، در روایت دیگه دارد که اگر تو چون او را حرف دادی، اگر حرف نمی دادید دارمدار تاجه فرمودید بعد دارد که فحلفه، ولیکن تکی حالا میگه در روایت بعدی، ولیکن حالا این روایت میگی خود این روایت فقط دارمدار چی کرد آقا؟ استحلاف کرده و این ترکه بود، استحلافش نکرد. بعد این روایت اینه، هیچ متفهم عرفی هم ندارد. بعد چرا؟ بخاطر اینکه عرف اینجور میفهمد، میگه ملاک این است که او وظیفه خودش رو نسبت به او ادا کرده که او استحلاف رو داده، حالا او استحلاف نخورده معلومه که پاش گیری که قسم نخورده، حرف نخورده، وظیفه این شخص مورد تقاص استحلافشه، استحلافشه بده. خب اون اگه حرف خورده که او نمیگیره، نباید بگیره، ولی اگه حرف نخورده امتناع کرده،
خب این چه تفسیری داری باید بگیری بتونه بگیره، چون اون امتناع کرده از این حرف. این عرف میخوام بگم متفهم عرفی درست نمیشد. عرف همین که تقریب کردم رو میفهمه اتفاقا، چون دار مدار استلاف و ترک استلاف کرده عرف این رو میفهمه دومی رو. خب این سندش البته ضعیفه، دلالتش تامه دار مدار استلاف. موثقه ابن وضاح این روایت هم که کانت بینی و بین رجل من الیهود معاملتون فخاننی الف درهم فقدمته او را آوردم الالوالی فاحلفته فحلفه وقد علمت انه حلف يمينا فاجره فوقل ابو بعد ذلك عندي ارباح و دراهم كثيره فاردت ان اختص الالف درهم التي كانت لي عنده و احلف عليها ف و احلف عليها قسم بخورم خودم، یعنی بس معلومه که خودشم قسم خودشم مطرح هست در این روایت. میخوام همین مقدار به شما بگم که در بعضی از روایات دیگری که میخوام بگیم که مقصود حلف خود مدید تقاصه هست بیراه نیست، خود اینجا احلف و علیه همچی آقا دارد. خب فکتبتو الى ابو الحسن علیه السلام، این رو نوشتم به امام موسی کاظم علیه السلام. ابو الحسن مطلق منصرف به امام کاظم علیه السلام هست. فاخبرتهو انی قد احلفتهو فحلف و قد وقع لهو اندی مالون فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلته، اگر امر کنی میگیرم این رو. فكتب عليه السلام لا تأخذ منها شيئا وإن كان ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته فحلفته بتشديد، که اگر تو به یمینش راضی نمیشدی و او رو تحلیف نمیکردی لأمرتك، بله نفرمود که فلالا یمین هوا خب و امر تو که انت اخوز من تحت یدک بلکه نگر رضیت به یمینه، بله رضیت به یمینه، بله و ذهبت الیمینه به ما فیها، و اون یمینی که خورده اینجا زیلش دلالت دارد. تا این خود این لفظی که ذهبت الیمینه به ما فیها این دلالت دارد، یعنی یمین اون شخصی که جاهد هست به ما فیها. فلم آخود و این تمام شد کلام حضرت تا اینجا چی؟ تمام شد. بعد از این فلم آخود قول راوی هست، سائل هست، گفت که فلم آخود منه شیا، حضرت دقیق جو فرمود من از مالی که از اون شخص در دست من بود نگرفتم چیزی و انتهایتو الى کتاب ابوالحسن علیه‌السلام و اون رو معیار قرار دادم و اون رو اصل قرار دادم و عمل کردم. خب این تا اینجا این روایت البته در موردی است که به محضر والی باشد، به والی کار کشیده بشد. همون مسئله خودمون هست که لو شکا الى الوالی و الحاکم در محضر والی هست. خب دلالت بر این دارد که اگر چنانچه شکایت بکند و در محضر قاضی استعلاف بدهد حاکم اون رو احلاف بکند، کما اینکه در ریاض هم همین اومده. نه احتمال نیست، بله چون نصوص دیگه یهودم نداره دیگه. بعد در کلام ریاض هم احلاف حاکم اومده، کلام ریاض رو ببینید. ولو ذخر له المدعی به مال لم یجز له المقاسه بعد احلاف الحاکم ایاهو، این کلام صاحب ریاض به سؤالهی، یعنی بعد از اینکه او التماس کرد حاکم احلاف بده که رو آقا ممکن. اون منکر رو جاهد رو. و این کان له ذلک قبل الاحلاف، ولی اینکه قبل از این حق تقاص داشت، ولی وقتی که حاکم رو احلاف ده این دار مدار احلاف حاکم کرده. یه روایتی که الان خوندیم و اون دوتا روایت اول، البته اونم اطلاق داره دوتا روایت اول، اونم اصلا در محرز والی و حاکم اینا نیست، منتهاش فقط مدلولش این است که حق اقامه دعوا ندارد. حالا حق اقامه دعوا خودش یک اشعار و دلالتی دارد برای این که باید در حضور چی باشه آقا؟ قاضی باشد، چون دعوا رو میگه باطل کرده. خود دعوا رو شخص در نزد کی میکنه؟ در نزد حاکم میکنه. پس اون دو تا روایت اول موثقه و سیه ابن ابی یعفور و این روایتی هم که الان خوندیم، اینا ظهورش در همون حرف صاحب ریاض هست که احلاف کی آقا؟ حاکم، درسته. اما روایت دیگری هست که میخونیم خدمت شما، ملاحظه بفرمایید. روایت دیگه که هست اینجا، یکی روایت سیئه سلیمان بن خالد هست، سر تا ابو عبدالله علیه السلام ان رجل وقع لی اندهو مالون فکابرن علیه و حلفه ثم وقع لی لهو عندی مالون فآخذه لمکان مالی الذي اخذه و اجحده و احلفه علیه کما سنه. میتونم بگیرم این رو در مقابل اون مالی که او انکار کرد و قسم خورد بر اون؟ قال علیه السلام ان خانک فلا تخنه ولا تدخل فیما عتبه علی، که در نسخه وسائل اسلامی عتبه دارد، ولیکن علی بله عتبه دارد در نسخه وسائل، ولیکن اصح کما این که در بعضی نسخه هست باید ابتهو باشد. چرا؟ به خاطر اینکه اون علیه، علیه آب علیه عتبه باشد، دیگه علیه مناسبت ندارد، اون ابتهو است که از باب آب علیه است. کما لا تدخل فیما ابتهو علیه، یعنی او را تعیب کردی بر اون کاری که خیانت باشد، اونهای علیه برمیگردد به این مای موصوله فیما به معنای همون به ماه است، صدای اون ماه است به ما برمیگردد، و ما هم یعنی مقصود اون خیانت دیگه، فیما یعنی در اون خیانتی که ابتهو عیب کردی، عیب گیری کردی از اون شخص جاهد علیه، بر اون خیانتی که او کرد او رو تو عیب گیری کردی، خب همون رو خود انجام نده، خود در اون وارد چی آقا نشو. خب این نهی کرده، این الان هیچ دلالت ندارد که در محضر قاضی باشد، توجه فرمودی، اطلاق دارد. حالا اون نصوص میتوند انصراف بکنه و وجه انصراف بشه، این رو تقیید بزنه، روایتم صحیح هست، خیر، این وجه ندارد برای تقیید، چون اطلاق و تقیید دابطه دارد که باید مخالف باشد، لسانت مخالف ندارد. اون در یه در موردی است که خب در نزد والی هست، اینم مطلقه، فلذا اطلاق این نسخه رو میشه عکس کرد، علل قاعده میشه عکس کرد این رو که بگیم آقا مطلق استحلاف دیگه، یعنی اگه شخص اون رو استحلاف بدهد او حلف بخورد، در اینجا حق تقاضی آقا نداره. اما اگر چنانچه بعد حلف بعد از استحلاف او حلف نخوره میتونه بگیره. بعد ان رجل وقع لی عنده مال فکابرنی علی و حلفه ثم وقع لی عندی مال فآخذه لمکان مالی الذی اخذه و اجهده و حلف علیه کما سنه. قال علیه السلام ان خانک فلا تخنه ولا تدخل فیما ابتغوا علیه، یعنی حق تقاص نداری مطلقا، اینجا دلالت دارد چه اینکه حاکم او را احلاف بدهد یا نه خودش حلف بخورد به احلاف شما حلف بخورد، این اطلاق دارد. کاورنی یعنی که انکار کرده، هم در تمام این فرض این است دیگه. ما در ابتدای بحث هم چند بار گفته بودیم که کسی که مال کسی گرفته یا مقر ممتنع است یا چی است، آقا جاهله، میگه نه مالی نگرفتم، این انکار کرده. اون وقت این شخص میتونه رو حلف بدهد، او هم حلف بخورد نمیتونه بگیره. خب اما در مقابل این بله خب حلفه، هر حلفی فرع بر استحلافه دیگه، بله بعد این فل بداهه بخواد حلف بخورد وجهی نداره، تا ازش نخواد این شخص رو حلف بخورد، نه خلاف این خلاف ظاهره روال عرف و عادت و تمام نصوص هم همینه که دلالت داره که اگر او بخواد از او حلف میخورد، و الا اگر حلفی ازش نخواد چرا حلف بخورد، وجهی نداره، ظاهرش همینه که بعد استحلاف. روایتی دارد اینجا صاحب ریاض این رو معارض گرفته، این نصوص پس به طور کلی دلالت بر چی دارد؟ عدم جواز تقاص. حالا فوقش ما بگیم سبا اون حلف الحاکم املا خودش استحلاف بدهد، ولیکن این روایت بعدی این هست صحیحه حضرمی در باب شش هست، دو تا صحیحه دارد حضرمی یا حسنه گفتن، ولی فقوا همون صحیح بودنش هست. یکیش روایت پنج باب 83 از ابواب ما یکتسب به هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل کان له على رجل مال. این روایت قبلا خوندیم. فجحده ایاه و ذهب به، انکار کرد و از این بود. ثم سار بعد ذلك که للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ایأخذه مکان ماله الذي ذهب منه ذهب به منه ذلك الرجل. قال الاسلام نعم، ولكن لهذا كلام يقول، یک کلامی رو باید بگه، کلامی است که این رو میگه. چیه؟ اللهم اني اخذ هذا المال مکان مالی الذي اخذه مني و اني لم اخذ الذي اخذته خیانتا ولا ظلما، اونی که من گرفتم خیانت و ظلم نیست. اینم دعاست، مناجات هست که کسی فتوا به وجوب نداده، این ظهور در میگه ارشاد هست. بله. خب حالا این روایت، روایت بعدیش همین خبر هست، همین روایت هست، منتهای مراتب یک زیدی دارد. زیدش که چون شماره 6 آورده دارد که در روایت دیگر حضرمی که اونم صحیح هست، ان استحلفه على ما اخذ منه فجائز ان يحلف اذا قال هذه الكلمه. این که دارد ان استحلفه على ما اخذ منه، ضمیر فاعلی استحلفه برمیگرده به مورد تقاص. الا ما این ضمیر مفعولی چی؟ خب برمیگرده به کی آقا؟ به اون جاهل. الا ما اخذ منه، استعلاف میده، اینه تو قسم میخوری که اونی که گرفتی مال من نبوده، مال من نگرفتی، اونی که در دست توست مال من نیست. اون دارد که بعد دارد که فجائزن ان یحلفه، جائز است که حلف بخورد. کی جائزه که حلف بخورد؟
مدعی.
حالا دو تا وجه دارد، یک وجه این است که همون منکر قسم بخورد، یک وجه اینه که صاحب ریاض در واقع این رو فهمیده، فجائزن ان یحلف، یعنی او جائزی که حلف بخورد. حالا جائزی که حلف بخورد، اگر ما بگیم که او جائزی که حلف بخورد، خب معنای حلفش چیه؟ معناش این است که خب نتیجه اون حلفش نافذ میشد و تقاص جایز چی آقا؟ نیست دیگه، نتیجه این میشه. همونه، من اجازه بدید صرف کنید. بله. ولیکن احتمالی که ما اون دفعه هم اشاره کردیم، الان هم عرض میکنم، این است که چون حاضر کلمه دارد، این کلمه ظاهر اشعار داره به همین معنا که این مدعی هست. اینی لم آخوز، مثلا کسی که بخواد به او برگردنه، مثلا دیگه اللهم اینی لم آخوز الذي اخذته الى اخر، نفیش بکنه اگه به اون باید برگردونیم، توجه فرمودید. ولی این به نظر میرسد که جائز ان یحلف برمیگرده به همین شخص مدعی. قرینه‌اش هم اون صحیحه بغباغ هست، روایت دوم باب 83 که فدخل شهاب علی ابی عبدالله علیه السلام فذکر له ذلك، نفس همین سوال که کسی مال من گرفته و بعد مالی از او در دست من باقی شده، شهاب نقل کرده و قال علیه السلام اما انا فأحب ان تأخذ و تحلف، تأخذ و تحلف، تو بگیری مال خود، این تقاص بکنی به حلف بخوری. خب این کسی که تقاص میکنه، این دیگه حرف واسه چی میخورد؟ جایز است که تقاص بکنی، بلکه راجع است که تقاص بکنی. اون وقت میتونیم تحلف بکنیم که او رو حرف بدی که
نه دیگه،
معنی نداره که تقاص بعدن اول حکم کرده به جواز تقاص. وقتی که تحلف یعنی مقصود که خودت حلف بخوری. اون روایتی که تازه خونده بودیم گفتیم که احلفو گفتیم برای بعدی آوردیم، اون رو باتم همین جور داشت که بعضی گرفتن میتونم بگیره ما حرف بخورم برش، راوی سوال کرده، توجه فرمودی. با این صحیحه بغباغ بعد در روایت دوم این باب 83 اینم نگاه بفرمایید، اینم اینه داره. فلزا این دو تا هم یه قرینه میشن که مقصود امام علیه السلام در اینجا هم اینه که اگر او رو استحلاف کرد، استحلاف کرد مقصود اینه که او رو استحلاف کرد و فترک الحلفه، او حلف نخورد. اون جایز است که خودش حلف بخوره بگه مال من هست، مجرد اینکه اون رو استحلاف بکنه چی است آقا؟ کافیه. ما میخوام بگیم که این با اون اطلاقی که داشت، اون روایتی که مطلق بوده استعلاف از کردیم اطلاق دارن. این اون که ذهبت الیمین و با حقی هم قبوله، درسته، صحیحه. اذا حلف قطعا ذهبت الیمین و با حقه، اما اون نفع نمی کند که استعلاف هم کافی باشد. بله، او استحلف او فحلف اون منکر، خب اون ذهبت الیمین و با حقه تمام شد. اما اگر حلف نخورد چی؟ حقش باقیه، چون استعلاف کرده با اون حرف نخورده، حق این چی هست آقا؟ باقیه. و این میتونه که خودش حرف بخوره که مال من هست. این ظاهرشه. وقتی که این بکنیم اینجور بگیم، وقت این روایت دلالت بر چی داره؟ دلالت بر جواز تقاص دارد حتی بعد الاستحلاف. خب این تعارض ایشون انداخته، تعارض انداخته، گفته که این دوتا تعارض میشن، اون وقت اون شهرت دارد. عبارت صاحب ریاض رو من خدمت شما بخونم یه دقیقه، اینه دارد: اما الحسن الدال، حسن یعنی محسنه حضرمی، الدال على جواز المقاصه، چون همون جواز فهمیده، به همین تقریبی که عرض کردم جواز و الان بیگه تقریب جواز این میشد دیگه. خب جواز المقاصه من المنکر بعد حلفهی فمع ضعفهی، بعد حلفهی دارد، البته حلفهی حرف خودش باید باشد، این شخص آخیز توجه فرمودید مدعی، اگه اونجور بود بعد اگه بعد استلافی میگفت بهتر بودا، یعنی بعد استلافی، بعد استلاف اون شخص و امتناع او عن الحلف، اون وقت ثم حلفهی، این مقصوده. فمع ضعفهی عن المكافات لما مر سندن و عددن و اعتبارن شازون. خب میگه که این تعارضش مستقره، این دوتا بر جواز دارد، اونا بر من دارن، اون وقت این شاز میشد. حمل له الاصحاب و من هم صدوق و شیخ علا انه حلف من غیر استعلاف صاحب الحق. این حرف، این هم از اون حملایی است که اجتهاد حمل در مقابل نص، چون نص میگه که استحلفه او. اصلا خود نص چی بود؟ خود نص بعد دلالتش این بود، دارد که ان استحلفه او علا ما اخذ منه، در فرض چی است آقا؟ استعلافه. اون وقت چجوری میتونیم حرف این رو قبل استحلاف بگیم؟ این هم نمیشه، این هم مشکله. خب اینجور هم کرده، ما میخوام بعد که این هم کرده ایشون صاحب بعد ریاض
هم کرده بعد حلف قبل استحلاف، حمله بعد استحلاف در قید
منظر
حاکم،
بله
غیر منظر
مطلقه، این منظر حاکم کار نداره الان. این میگه اینجور هم کردن، توجه فرمودی؟ بعد ایشون بله
این عبارت میشه امکانش است دوباره
چی؟ ریاض رو؟ ریاض اینه اما الحسن الدال علی جواز المقاصه من المنکره بعد حلفهی فمع، یعنی که دالت داره بعد حلفش، فمع ضعفهی علی المکافات، یعنی که این یک روایت اونا عشوره هستن، این مقابله نمیتوند بکند، بعد شازم، بعد وقد حمله الاصحاب، شازه یعنی اصحاب به این فتوا ندادن مثلا که بر جوازش در این صورت، و قد حمله الاصحاب و من هم الصدوق و الشیخ الا انه حلف من غیر استحلاف صاحب الحق، یعنی بدون اینکه صاحب حق به اون شخص حلف بدهد. میخوام بگیم این خلاف سری روایته، چون استحلاف او ضمیر فاعلش گفتیم به صاحب حق برمیگرده، مورد تقاض این استحلافه او، یعنی او اگر استحلاف کرده اون متقاصه، این نمیشه این هم رو. خب این هم درست نیست. خب نتیجه چیه؟ ولی ما میخوام بگیم که بله بله هم مورد تقاص عرض بکنه، میشه یک جمعی دیگه کرد، به اون جمع این است که این استحلافه او اذا حلف ذهبت الیمین چی آقا؟ به حقه. اما اذا استحلافه او فلم یحلف چی؟ امتناع کرده، اینجا حق این شخص صاحب الحق باقیه و این حلفا به این شخص برمیگردد، میتونه حلف بخورد. مقصود بله بله دیگه لازم میتونه تقاص بکنه، همین که او را حلف بدهد و او امتناع بکند، این میتونه از مال او چیکار بکنه آقا؟ تقاص بکنه یجوز و من میتونم حلفم برش بخوره، که فرمود احب ان تاخذ و تحلف چی آقا؟ علیه. على فرض و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه حقش کرد بعد استحلاف و غیر معذر بازی قبلی ها رو که من کرده بود هم کنیم بعد استحلاف؟